المجازي وجع فعلا بكم يطوفوا ما شرط هم که فهم کردم باید دوباره دوم شاید کم تر بشه شاید کم تر بشه پیشتر
خانم اولا وقتی بهش رسید کل اخلاقیاتش عوض شد
وقتی اون نیست که باهاش حرف بزنم باهاش تعامل داشته باشم خب منم این کارو میکنم
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی اللهم علی سیدنا و نبینا محمد و علی آل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین. عرض سلام و ادب و احترام دارم به پیشگاه همه شما ملت ولایت مدار و همراهان و بزرگواران و مخاطبان ارجمند شبکه جهانی ولایت. در شب شهادت مؤسس مذهب حقی جعفری حضرت امام جعفر صادق صلوات الله و سلامه علیه در معیت شما هستیم به پیشگاه با عظمت ولی نعمتمون حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و حضرت کریمه معصومه حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها تسلیت عرض میکنیم و همچنین عرض تعزیت به همه شما ملت عاشق اهل بیت. صابری انصاری هستم، با اجرای برنامه پرسمان خانواده در محضرتون هستیم به اتفاق همکارانم در جوار استاد عزیزمون جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای تراشیون. به خدمتتون عرض سلام و خیر مقدم دارم استاد، تسلیت عرض میکنم و تقاضا میکنم که کلامتون رو آغاز بفرمایید. خیلی خوش آمد.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین. درود میفرستم بر نبی مکرم اسلام و اهل بیت آن پیامبر بزرگوار. تسلیت و تعزیت هم عرض میکنم. ایام شهادت امام صادق علیه السلام رو و امیدوارم که همه ما بتوانیم پیروان حقیقی پرچمدار تشیع این وجود مبارک باشیم
الهی امین. اللهم امین. به دعای شما، به نفس شما، از روز اولی که توفیق داشتیم و این رزق ما شد که برنامه پرسمان خانواده رو تقدیمتون کنیم، ما تقدیمتون کنیم اینجا نفس بزنیم برای شما محبان اهل بیت و کسانی که پرچم محبتشون رو دوش ماست، ذوات مقدسی اهل بیت. یکی از افتخاراتمون این بود که قال الصادق و قال الباقر میگیم کل برنامه ها در شبکه جهانی ولایت، اما برنامه های تخصصی در حوزه کودک خانواده با حضور استادانی که مثل جناب استاد تراشیون وقت گذاشتن، عمرشون رو گذاشتن و در لابلای این احادیث مبارک و نورانی اومدن، مسائل خیلی خیلی تخصصی که کمتر به چشم گذشتگان آمده. من تقاضا میکنم قبل از اینکه ورود به مبحث اصلیمون، یعنی باید و نبایدهای مراسم خواستگاری و حوزه خانواده داشته باشیم، از جناب استاد تراشیون تقاضا میکنم که دقیقه ای برای ما صحبت بفرمایند از زحمات علمای تشیع و کسانی که به طبع از شاگردان مکتب امام صادق علیه السلام بودن.
خواهش میکنم. همونطوری که مستحضر هستید، وجود مبارک امام صادق علیه السلام به دلیل شرایطی که در عصر و زمان امامتشون حاکم بود توانستن در مسیرهای مختلف علمی که بنده معتقدم یکی از مسیرهای علمی که حضرت به خوبی گشودن و تا امروز ما سر سفره اون وجود مبارک داریم ارتزاق میکنیم، مسئله خانواده و تربیت هست. و اگر بخوام یه تعبیر رو به کار ببرم، شاید مهمترین کلید واژه‌هایی که امروز ما میتوانیم برای ارتقای تربیت فرزندانمون، برای رشد خانواده ازش استفاده بکنیم، در کلمات نورانی امام صادق علیه السلام وجود داره. من گاهی اوقات روایات این وجود مبارک رو وقتی نگاه میکنم، مطالعه میکنم، یک مقداری در حد وسعم تعمق میکنم، میبینم که برخی کلید واژه هایی که در کلمات نورانی امام صادق علیه السلام مطرح شده هر کدومش حقیقتاً یک علم است، نمیخوایم بگیم یک کتاب است، یک علم است و باید بهش به زیبایی پرداخته بشه. و معتقدم هستیم ما هنوز نتوانستیم حق مطلب رو در این زمینه ادا بکنیم، هرچند در طول تاریخ از زمان خود امام صادق علیه السلام، شاگردان بزرگوارشون تا شاگردان با واسطه‌شون در عصر معاصر به این موضوعات خیلی به جد پرداختن و امروز ما می‌بینیم فقه خانواده، فقه تربیت، اینها بهش پرداخته شده، روشکار شده، امروز در حوزه‌های علمی کرسی‌هایی تو این زمینه وجود داره، دروسی در این زمینه شکل گرفته که میتونه خیلی راهگشا باشه. من یه اشاره بکنم به یک روایتی از وجود مبارک امام صادق علیه السلام، فقط میخوام واژه اولش رو در این روایت مطرح بکنم، دیگه میگفت خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. یعنی واقعا این علمیتی که ما میگیم در کلمات نورانی این وجود مبارک وجود داره، منظورمون چیه؟ در یه روایتی وجود مبارک امام صادق علیه السلام میفرمایند که امروز اگر یک مردی بخواهد زندگیش رو مدیریت بکنه، به تعدادی از ویژگی ها و خصلت ها نیاز داره و میفرمایند اگر اینها رو نداره، باید بره اینها رو حتما به دست بیاره، کسب بکنه. اولین واژه‌ای که حضرت میفرمایند معاشرت جمیله، یعنی این که باید خوش مشرب باشد، معاشرت زیبا داشته باشد. حالا شما ببینید اگر یک انسانی بخواد به این ترازی برسه که خوش معاشرت باشه، ما باید چقدر روی این کار بکنیم. مهارت، فنون، شاخصهای اصلا خوش معاشرتی چیه، اصلا بله چطور این شکل میگیره در انسان، اگر افرادی در این زمینه ضعیف هستن باید چگونه عمل بکنن، و ده ها سوال و پرسشی که ما میتونیم از ضمن این فرمایش نورانی امام صادق علیه السلام به دست بیاریم. من باز این نکترم اشاره بکنم و دیگه انشالله اگر صلاح بدونید مبحثمون رو ادامه بدیم. و اون نکته اینه که این رو ما یقین باید داشته باشیم، ما خانواده ها، ما پدران، مادران، اصلا جامعه اسلامیمون، اصلا جوامع بشری، که اگر ما دنبال یک نسخه رها بخشیم، یعنی میدونیم که ما الان در عصر و زمانی زندگی میکنیم که شاید بشریت تجربه این میزان افول و افت در خانواده رو نداشته. میزان طلاق در دنیا قوقا میکنه، در همه کشورهای دنیا امروز خانواده تبدیل شده به یک چالش، یعنی چالشی که هی میخوان از راه‌های مختلف به تعبیر من به جای اینکه مشکلش رو حل کنن نابودش بکنن، یعنی حس میکنن دیگه نمیتونن این رو اونگونه که شایسته و بایستش حل و فصلش بکنن، لذا رو آوردن انگار به نابودیش، لذا خانواده های جایگزین رو با تعاریف جدید دارن به وجود میارن، تعریف میکنن، بیان میکنن. و خصوصا در غرب وقتی شما نگاه میکنید دیگه میبینید اون خانواده اصیلی که با فطرت انسان‌ها، حتی با غرایز انسان‌ها همخوانی داشته، دیگه این الان معنا نداره. تو غرب دارن این تعاریف رو جابجا میکنن، یعنی امروز حتی اگر یک انسانی کنار یک حیوانی زندگی بکنه، این رو هم تعبیر به خانواده ازش میکنن. حتی بزنید یه ذره فراتر بگم، حتی اگر انسانی اخیراً یک کی از سلبریتی‌ها در جوامع غربی آغاز زندگیش رو با یک عروسک شروع کرد و در صدده که به این رسمیت ببخشه، تو به تعبیری به این عروسکش ارث بده.
عجب.
و بله، یعنی عروسکی که به عنوان همسرش انتخاب کرده به ظاهر. یا یعنی شما چند سال پیش می‌بینید در کشورهای اروپایی آمدن یک همایشی رو شکل دادن و وعده دادن که در سال 2025 ربات‌هایی رو بسازن که این ربات‌ها بتونه جای انسان رو در زوجیت بگیره. خب این یعنی به قهقرا رفتن و نسخه‌های باطل و بیهوده پیچیدن، یعنی اونهایی که انسان رو میشناسن، اونهایی که حتی در غرب روانشناسی انسانی رو باهاش آشنا هستن، میدونن به عنوان شریک زندگی هیچ کسی بهتر از اون همسری که بر اساس یک ساختارهای مشخصی باید با او پیوند و ازدواج و همراهی و پیوند شکل بگیره رو نمیتونیم پیدا بکنیم. یعنی امروز ما نمیتونیم بگیم که لزومند یک انسانی کنار یک حیوانی میتونه به آرامش برسه. من جسارت این را عرض میکنم، یعنی در این قطع و یقین وجود داره. اگر احیاناً یک انسانی کنار یک حیوان به آرامش برسه، این انسان انسان بیماریه. دیدین این یه فرد معتاد که با مواد مخدر به آرامش میرسه، من اون تلاطما، هیجانات، به هم ریختگی های درونیش به ظاهر آرام میشه، ولی همه ما معتقدیم که این فردی که معتاده بیمار است و نمیتونیم بگیم که ما باید نسخه انسانها رو بر اساس این نسخه انسان بیمار بپیچیم. دقیقا در غرب همینه. امروز اگر یک مردی در کنار همجنس خودش داره آرامش پیدا میکنه، این قطع و یقین آدم بیماریست و درمان بشه. ولی ما به جای اینکه او رو درمانش بکنیم، اصلاحش بکنیم، میریم تو زمینش بازی میکنیم. یعنی این هم آدم معتادی که به جای اینکه بیایم اون اعتیادش رو ترک بدیم، این بیماریش رو رفع بکنیم، این مواد مخدر دستش بدیم، یعنی میریم تو زمین او بازی بکنیم. حالا اون نکته‌ای که می‌خواستم بهش اشاره بکنم اینه که امروز ما اگر دنبال نسخه‌ای برای خانواده هستیم، دنبال این هستیم که خانواده حقیقی در اون تراز حقیقی خودش قرار بگیره، چاره جز این نداریم که به سراغ مکتب اهل بیت علیهم السلام بریم، به سراغ قرآن بریم، به سراغ سیره اهل بیت بریم. و اگر هر راهی غیر از این راه رو بریم، به بیراهه رفتیم و نتیجه‌ام نمیگیریم و نتیجه‌ام نخواهد داد. کما اینکه مثالی من براتون بزنم، شما می‌بینید رو در کشورهای اروپایی شاید یکی از پرفروش‌ترین کتاب‌ها کتاب‌های مهارت‌های زندگیه، کتاب‌هایی که در حوزه خانواده و اینا، اینا جزء کتاب‌های پرفروش غربه. بله یه موقعی ممکنه یک رمان، یک کتاب سیاسی، یک کتاب تاریخی مثلا پرفروش بشه، خودی مثلا ارزندامی بکنه، ولی به طور میانگین کتاب‌هایی که در حوزه مهارت‌های زندگی و خانواده هست، اینا جزء کتاب‌های پرتیراژ و پرفروشه. ولی سوالم اینه که این کتاب‌ها هرچی تیراژش الان داره میره بالاتر، پرفروش‌تر میشه، وقتی نگاه می‌کنم این خانواده رو نتونستش متعادل بکنه، بیاره رو اون مسیر حقیقی خودش قرار بده. بعد باید تلاش بکنیم که ما اون منشأی که میتواند، سرچشمه‌ای که میتواند به یک خانواده یک آرامشی بده، طمأنینه‌ای بده، اصالتی بده، دنبال اون باشیم و اون رو پیدا بکنیم. و اگر بخوایم این کار رو بکنیم، باید بریم سراغ مکتب اهل بیت، خصوصا وجود مبارک امام صادق علیه السلام. یعنی گاهی اوقات آدم نگاه میکنه یک روایت از امام صادق علیه السلام رو اگر امروز ما باور داشته باشیم در زندگیامون پیاده سازیش بکنیم، قشنگ به اون آرامشی که به دنبالش هستیم دست پیدا میکنیم. یه موقع میدید یک دوره تربیتی یک فرزند با یه قال از صادق علیه السلام پربار میشه. من در روایتی داریم از امام صادق علیه السلام میفرمان دع ابنک یلعب سبع سنین، 7 سال اول فرزندانتون رو آزاد بگذارید که بازی بکنند. شما ببینید امروز کتاب‌های متعددی در ارتباط با خواص بازی و اینکه چگونه میتونه به انسانی رشد بده نوشته شده. ما یه موقعی خودمون یک بررسی میکردیم، می‌دیدیم که شاید مهمترین زیرساخت‌های تربیت انسان با بازی شکل میگیره. حالا انشاءالله بعد از مباحث خواستگاری و ازدواج و اینها وقتی ورود به مباحث تربیت فرزند پیدا کردیم، اونجا من انشاءالله بیشتر درباره این موضوع صحبت میکنم. یعنی گاهی اوقات یک روایت، یعنی یک روایت انگار یک دریای بیکرانیه که در اختیار ما قرار میدن اهل بیت، که ما بتوانیم مسیر حقیقی، مسیر صحیح رو برای تربیت فرزندانمون شکل بدیم.
به حول قوه الهی از توضیحات شما خیلی ممنونم، سپاسگزارم. هی می آمدم یک نکته رو بگیرم، نکته بعدی رو اضافه میکردم، نهی عقب افتادم از زهرمند شدن حتی از کلام جناب استاد تراشون بدون اغراق و مداهنه زبانم لال. میخواستم بگم مظلومیت امام صادق، یک امام فقط فرصت یافت، فرصت پیدا کرد که یه مقدار بحث علمی و تربیت شاگرد، ولی خب مظلومیت ایشون که نشناختیم و حق شما علما و تلاشگران به گردن ما حلال باشه انشالله که به همین اندازه ما دست پیدا کردیم. خدا رو هزار مرتبه شکر میکنیم، انشالله در مکتب اهل بیت و امام صادق باشیم. از توجه شما هم بی اندازه سپاسگزارم. دعوت میکنم لحظاتی همراه با اتاق فرمان پرسمان خانواده باشیم، برمیگردیم و باید و نبایدهای مراسم خواستگاری.
وقت سفر رسیده و خون بر جگر دارم خدا، ای جرعه زهر جفا، کردی مرا حاجت روا، ای جرعه زهر جفا، کردی مرا حاجت روا، با قلب پر خون دردم شد افزون، دیگر ندارم طاقتی، با قلب پر خون دردم شد افزون، دیگر ندارم طاقتی، میان درد و غصه ما بیا که تو هستی طبیب، میان درد و غصه ما بیا که تو هستی طبیب، از بعد عمری دل بیقراری، آیم به سوی مادرم، از بعد عمری دل بیقراری، آیم به سوی مادرم.
السلام علیک یا جعفر بن محمد یا ابن رسول الله،
سپاسگزارم از این که ما رو برای تماشا کردن انتخاب فرمودین. اینجا استدیو پخش شبکه جهانی ولایت و داریم برنامه پرسمان خانواده رو تقدیم نگاه گرم و مهربان و صمیمانه شما عزیزان میکنیم با حضور جناب استاد تراشیون. باید و نبایدهای جلسات مهم و حساس و تأثیرگذار خواستگاری، ما مهریه رو هم ازش عبور کردیم، مسئله که خیلی چالش برانگیز بود، البته چالش برانگیز و سوالات بینندگان عزیزمون، ولی خب مسئله هزاران ساله که حل و فصل شده. در خدمت شما هستم. پیام داریم ولی بعداً میخونم، حالا یه چند تا هست چند. یه مقداری جلو بریم انشاءالله.
بله انشاءالله. ببینید همونطوری که اشاره فرمودی در مسئله بایدها و نبایدهای جلسه خواستگاری، ما باید یه سری ملاحظاتی رو بهش دقت و توجه بکنیم. نمیدونم این رو جناب آقای صابری عزیز قبول دارید که ما وقتی با یه فردی مواجه میشیم، اون جلسات اول آدم خیلی دقیق‌تر، ریزتر داره رفتارهای او رو کنکاش میکنه، بررسی میکنه و در حافظه خودش اینا رو ثبت و ضبط میکنه. یعنی همیشه اولین دیدارها شاید دیدارهای ماندگاری در ذهن باشه و در حافظه، که مثلا من اولین بار فلانی رو فلانجا دیدم و او اینجوری مثلا به من سلام کرد، اینجوری جلوی پای من به ادب ایستاد، یا فلان متلک رو به من گفت، یا به من فلان کم محلی
رو گفت. اول
بله،
اون 7 ثانیه طلایی هم که یه بار فرمودین،
بله اونم که جای خودش بله. ولی این جلسات اول خیلی جلسات مهم و ماندایه در ذهن و فکر ما انسان ها. حالا تو جلسه خواستگاری خب یه سری گفتگوهایی داره رد و بدل میشه، صحبتهایی میشه، گاهی قد حالا به تعبیر این گفتگوها و صحبتها یه جایی بار حقوقی داره. یعنی چی؟ نمیخوام حالا بگم که در محکمه بر علیه همدیگه استفاده میکنیم، به این معنا که داریم
ولی انقدر بدونیم که جرم انگاری شده.
بله، یعنی چی؟ یعنی من یه موقعی حرفی میزنم در از اینجا یه قولی رو انگار دارم میدم، دارم یک انتظاری رو در طرف مقابلم شکل میدم. ولی برخی افراد این خیلی ساده از این موضوع عبور میکنن، دقت نمیکنن که بابا این حرفی که داری میزنی تو جلسه اول خواستگاری داره در وجود او نقش میبنده، که حالا میگن العلم فی الصغر کن نقش فی الحجر،
جلسه اول هم همین کارو میکنه،
العلم فی الخواستگاری کن نقش مثلا فی الحجر. یعنی اون گفتگوها و نکاتی که در جلسه خواستگاری هم رد و بدل میشه، اینا گاهی قد مثل نقش بر سنگ باقی میمونه در فرد. و چقدر آسیب هایی که ما بعد از ازدواج میبینیم بین زن و شوهر به وجود میاد سر همینه ها، که فرد دقت نکرده یه حرفی رو زده، ولی طرف مقابل تلقیه بر این کرده که این حرف یک قوله، یک وعده است که باید عمل بکنه. حالا مثال میزنم، یه موقعی تو گفتگوهای جلسه خواستگاری دختر خانم میگه که خب آفسر من سر کار برم یا نرم؟ میگه خوبه، اطمینان زن باید کارم بکنه، خوبه کارم بکنی. ببینین این بیان رو میکنه، ولی حالا تای ذهنشیه که باید اینقدر مهم نیست که اینگر فردا هم خواست بره سر کار، میگم نه من خوشم نمیاد شما سر کار برید، حل و فصل میشه. ولی نمیدونم وقتی این جمله رو گفت در اصل انگار داره یک تعهدی رو ایجاد میکنه و باید متعهد به اون حرفش در آینده بشه. این دقت رو نمی کنیم گاهی اوقات. بعد چی میشه؟ زندگی مشترک شروع میشه، خانم یک ماه دو ماه تو خونه، بعد میگه که آقا من میخوام برم سر کار. سر کار کجا؟ باش سر خونه و زندگیت، بخوایم بچه بیاریم فرزندانمون بهش رسیدگی بکن. میگه من که گفتم اونجا تو هم موافقت کردی. گفت نه من فکر نمیکنم حرف من انقدر جدی بگیری. حالا شما بیا این موضوع رو جمعش بکن، دیگه قابل جمع کردن نید. یعنی تبدیل میشه به یک چالشی در زندگی مشترک که معلوم نیم ما چگونه بخوایم این رو حلش بکنیم. یا آقا پسر برمیگرده با دختر خانم میگه که من واقعش خیلی دوست دارم زندگی مشترکم رو کنار پدر و مادرم شروع کنیم، اونجا اصلا زندگی کنیم، بریم طبقه بالای خونه اونها زندگی بکنیم. دختر خانم مثلا سکوت میکنه، خب احترام پدر و مادر خیلی خوبه، اینم برمیگرده میگه. بعد حالا چی میشه؟ دختر خانم میخواد جهیزیه رو بیاره، آفسر آدرس طبقه بالای خونه باباشون. اونجا چرا؟ من اصلا نمیتونم با مادر شوهر پدر شوهر توی خونه زندگی بکنم. میگه خب بابا من اون موقعی که تو گفتم، تازه تو تاییدم کردی که احترام به پدر مادر خیلی خوبه فلا. میگه رو گفتم خوبه، ولی منظورم نبود بریم اونجا زندگی کنیم. که اینجا تبدیل به اون چالشه میشه، مشکله میشه. بعد میبینید چقدر اینها میتونه آسیب‌های جدی رو به خانواده و زندگی مشترک وارد بکنه. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که همون دقت رو ما نداریم که این حرفایی که داریم میزنیم که نقش فلحجره داره در ذهن طرف مقابل حک میشه و این تبدیل به یک رویکرد میشه، یک تصمیم گیری میشه،
حساب باز کرده
و در نهایت تبدیل به اجرا
دبه در آوردیم.
بله. پس ببینید اینجا باید خیلی ما روی این موضوعات به عنوان کسی که داریم یک زندگی مشترک رو آغاز میکنیم دقت بکنیم، هر حرف و وعده ای رو ندیم. اتفاقا یک جاهایی به زعم من باید اصلا رفع ذهنیت بکنیم از طرف مقابل. به طور مثال آقا میگیم بخوام بریم خونه پدر مادر من زندگی کنم، قشنگ بگه، بگه برای من مهمه، پدر مادرم پا به سن گذاشتن، لذا جایی غیر از خونه پدر و مادرم من نمیتونم برم زندگی بکنم. قبل تو؟ قبول داری؟ اگه قبول داری من. او هم یا میگه آره یا نه دیگه. یعنی ببینید خیلی بهتر از اینه که ما دقت نکنیم یا حرفی را همینجوری بزنیم، طرف مقابل بر اساس یک دو پهلو بودن حرف ما تصمیمی بگیره، وارد زندگی که میخواییم بشیم دوچار چالش ها بشیم. حتی بد نیست. یعنی ببینین اینا رو شاید بینندگان محترم ما یه ذره به شوخی بگیرن، ولی بنده بر این باور دارم که حتی تو جلسه خواستگاری دختر و پسر هیچ اشکالی نداره با یه قلم و ورق حاضر بشن، یه دفترچه‌ای داشته باشن، نکات مهمی که داره رد و بدل میشه رو بنویسیم
بیشتر رسمیت پیدا میکنه،
اصلا هم رسمیت پیدا میکنه، هم بنیان نوشتن قوی تر از بنیان گفتنه. این وقتی انسان یه چیزی رو ما در روایات داریم، وقتی میخواد پولی قرض بدین چه بنویسین، امضا بگیرین، شاهد بگیرید، چون بالاخره شیطان قویه تو این زمینه ها ورود پیدا میکنه به یک جای، حالا شیطان زمینه دبه کردن رو فراهم میکنه. اینجا بنویسیم قشنگ، یادداشت بکنیم، حتی بعدش میتونیم بخونیم برای طرف مقابل. پس ببینیم، من گفتم که تو خونه پدر و مادر شما نمیتونم زندگی کنم، قبول دیگه؟ آره. خب اینجا من نوشتم این موضوع، من میخوام سر کار برم یا نرم، اینجا بنویسم قشنگ، یادداشت بکنم این نکات مهم. این لذا میشه اون جنگ اول به حصول آخر. من واقعا جناب صابری عزیز به این ضرب المثل خیلی باور دارم. یعنی بعد این جنگ اول به حصول آخر
بعضی ها نیازه
بعد، یعنی واقعا بعد اولش محکم کاری بکنیم، ولی یه جایی مثلا چالش برانگیز باشه، یه جایی حتی یه بگومگوی رخ بده، ولی متقن بشه هر قوام پیدا بکنه.
چون بعضی از نگاه همدیگر رو میفهمن، ولی برای بعضی نیازه که آقا زودتری محکمتر در کلاممون.
بله، حتی ببینید اونجا هم که نگاه همدیگر رو میفهمن
بازم بهتره.
بله، نوشته بشه، چون این نگاه معلومی فرد اعتبار داشته باشه. بله. مثلا من میگم از نگاه فهمیدم تو اینا میگی، خب اون دبه بکنه. حالا چجوری میخوایم این رو به طرف مقابلمون دیگه بقبولیم؟ یه جایی میبینیم مشکل کجا، کار از کار میگذره. یعنی به این نقطه میرسیم که انگار دیگه نه راه جلو رفتی داریم نه برگشتی داریم، و این خطرناک میکنه کار. برای میگیم نه، واقعا بنویسیم، اشکالی نداره. نمیخوام بگم که مثلا تو جلسه خواستگاری باید همیشه ریز موضوعاتم نوش، که اینو البته یواشکی بگم، اگر بشود نوش که خیلی بهتره. یعنی اگر بتونیم حتی اون نکات ریز را هم یادداشت بکنیم، ببینید این به نوعی همون جنگ اول و صلح آخر، اینجا معناش اینه که واقعا داریم میجنگیم. ما
جدی‌تر،
آره، یعنی جدی این که بعداً اتفاقاً تبدیل به جنگ نشه، تبدیل به اختلاف نشه. اینو لذا یادداشت کنیم. ولی ریز، حالا نمیتونیم ریز نکات رو یادداشت کنیم دیگه، رو درواسی داریم، سختمونه. حداقل اون کلیاتی که برای ما مهمه رو حتما یادداشت بکنیم، حتما بیان بکنیم. خب اینا میتونه کمک کنه. حتی در نهایت چه اشکالی داره که مثلا اینا خونده بشه، یه چهار تا بزرگتر هم یه امضایی هم پاش بگذارم. اینا قوام پیدا میکنه، تکلیف خودمون رو میدونیم تو زندگی مشترک. ببینید یکی از اشکالاتی که ما توی تشکیل زندگی مشترک میبینیم، گاهی قد آدم برخی فکر میکنه شوخیه، بازیه، نشد نشد. نه بابا، نشد نشد نداره. یعنی موقع میبینید شما همین زندگی مشترک رو میرین تا یک جای، بعدش میبینید یه بنبستی، اینی که عرض میکنم، میخوای برگردی مثلا بگید جدا بشیم ادامه زندگی ندیم، 1001 آسیب داره. میخوایم زندگی رو ادامه بدیم، 2002 تا آسیب داره. یعنی واقعا نمیتونیم چی کار بکنیم، یعنی وسط گیر میکنیم. ولی من توصیه‌ام اینه که اینا رو حتما توی جلسات خواستگاری میخوره محکم بکوبیم، متقن باشه، حرفامون رو بزنیم. یه جایی حتی اشکالی نداره فرصت بگیریم رو سایر موضوعاتی که گفتگو نکردیم، ممکنه تو اون جلسه الان برخی موضوعات به فکرمون نرسه، فرصت بگیریم توی جلسه دیگه ادامه اون موضوعات رو با هم دیگه گفتگو بکنیم، رد و بدل بکنیم. دلیلش هم میدونین چیه جناب آقای صابری؟ ببینیم بالاخره روابط انسانی روابط پیچیده‌ایه و واقعا ساده نیست. نمیدونم حالا چقدر این صحبت بنده رو حضرت عالی بهش رسیدین توی مثلا ارتباطات با آدمای دیگه. یعنی آدم گاهی وقت همینجوری یه حرفی میزنه، طرف مقابل اصلا یه چی دیگه میشنوه، اصلا برداشتش رو کار نمی چه برداشتی میکنه. حالا من دو تا نمونه که تجربه است رو عرض بکنم. یکی از منبری های مشهور، خدا رحمتشون کنه، چون دنیا هم رفتن، ما خودشون میفرمودن من از منبر اومدم پایین که مسجد برم بیرون، یا آقای اومد جلو من رو گره، او شیخ این که رو منبر گفتی گوساله رو غسل بدن، کفن کنن، نماز بخونن، ما اینا رو نشینده بودیم، این چه بدعتایی دارین رو منبر میزنی؟ حیوانو که غسل و کفنش نمیکنم. ایشون میگه من یه لبخندی به این زدم، گفتم مرد مومن کجا بودی؟ حواست نبودا؟ من گفتم بچه 2 ساله رو قسلش دادن، کفنش کردن، نماز خوندم. یعنی 2 ساله رو گوساله شنیده. یعنی ببینید گاهی اوقات شما اینه، حتی تو عبار و خیلی اینا اتفاق میفته. یعنی ممکنه حتی تو خانواده وقتی آدم دقت میکنه میبینه من یه عبارتی رو گفتم، طرف مقابل یه چیز دیگه شنیده. خب اینجا کجا ما این راستی آزمایی بکنیم که اینی که ما گفتیم واقعا اونم همونو شنیده؟ این تازه توی کلماته. حالا یه موقع تو مفاهیم، چون میدونیم انتقال مفاهیم خیلی سخته، بعد خیلی آدم هنرمندانه بتونه الفاظ و کلمات رو به استخدام در بیاره که بتونه منظور خودش رو بفهمونه. گاهی قابل این اصلا طرف مقابل منظور آدم رو هم خوب نمیفهمه. نمیدونم اینا هم باز آدم حضرت عالی هم مواجه بودین، خیلی از افراد مواجه
آدم ریشش سفید میشه تو مواجهه با این افراد.
حالا ماها مثلا
من ریشم داره سفید میشه.
خدا انشالله سیاه نگه
داره. ها چند بله. این سال گذشته طبق دقیقه من که اندازه این حرفا نیستم، تایید استاد خودم آقای تراشیون با افرادی که آره این ور اون ور اتفاقاتی برای من افتاد، نمیفهمیدن حرف رو، نگاه کردم دیدم داره ریش من سفید میشه. آدم رو پیر میکنن کسانی که حرف رو نمیفهمن.
حالا ببینید یه موقعی فردی واقعا نمیفهمه،
یکی خودشو نفهمید،
یکی هم خودشو به نفهم میزن، یکی هم اصلا این فرایند طبیعیه. یعنی فرایند طبیعی بین انسان ها. ما یه موقعی در حرم آقا علی ابن مسرضا صحن جامع رضوی که الان به نام پیامبر اعظم نامگذاری شده داشتم میرفتم، یه آقای اومد جلو من رو گرفت، گفت شما آقای تراشیونی؟ گفتم که بله تراشیون هستم. گفت آقا شما تو رادیو معارف یه نکته‌ای رو گفتین، من اینو اجرا کردم، بچه‌م لکنت گرفته. گفتم خب میشه بفرمایید؟ خب بالاخره ما تجربهش قبلا داشتیم. گفت آقا دادم یه چی میگه فرد معلومه اونو شنیده باشه. گفتم میشه شما بفرمایید من چی گفتم؟ خب همین که گفتیم بچه ها اذیت کردن، بندازینشون توی اتاق دارن ببندین، چرا هم خاموش کنید؟ خودم خب باریکالله من کی این حرف رو زدم؟ گفتم ببین دقیقا جملات من نزدیک به این کلمات بوده که اگر بچه هاتون اذیت کردن مبادا بندازینش توی اتاق درش رو ببندین، چرا خاموش کنید؟
مبادا آنتن رفته بوده.
آره برای این آقا نشنیده، بقیهش رو شنید، رفته اجرا کرده. خب ببینید این اتفاق میافته، طبیعیه گاهی اوقات گفتمان ها. یه موقع مثلا میبینید من دارم یه عبارتی میگم، همون لحظه حواس طرف مقابل یه جای دیگه،
یکی دیگه لازم نفته. نیست اعدامش.
بله. یعنی ببینید یه عبارت رو، یه کلمه رو نمیشنود، ولی وقتی مکتوب میشه برای همین میگیم قوامی زیاد میشه. یعنی این منجر به این میشه که فردا مولا درزش نره، نگه نشنیدم. چون ببینیم بالاخره آدم نمیتونه رو همم یه برچسب دور از اون نفهمی بزن و برچسب این که این دروغه
هم باید بله. مراعات کنه.
لذا اینجا ما باید محکم کاری بکنیم، ما باید هوشمندی به خرج بدیم. ولذا به نظرم جلسه خاصگاهی هر چی موضوعات شفافتر، هوشمندانه تر، مکتوب تر،
لازمش اینه که جدی تر بگیریم.
بله جدی بگیریم، ولی شوخی میگیریم. مثلا میگیم خب نشد. و اینی با سر نمیشه یه دختر یه پسر بریم ببینید توی این فضاهای مشاوره یا حتی پیش روانشناسان، بنده های خدا برخی این دخترها و پسرهایی که توی این فرایندهای ازدواج گاهی گاه دوچار یک چالشی میشن یا برگشتی میشن. یعنی چی؟ یه مرتبه تا یه مسیر رفتن بزرگترها راحت مثلا به هم میزنن، چه به حال و روز اینا میارن. در حالی که وقتی آدم میشنه گاهی اوقات پای صحبت این بچه‌ها، اینو بچه‌های خوبی هستن، پدر مادرها گاهی اوقات زبون همدیگر رو متوجه نشدن، یا نه ممکنه زبون همدیگر رو متوجه میشن ولی بلد نیستن که چجوری کاری رو جلو ببرن و به اتمامش برسونن. بنده معتقدم این نوشتنه اینجا خیلی مهمه، بنویسیم خصوصا اون شاخصه های مهم رو، اون نکاتی که برای ما مهمه بنویسیم اینها رو، به یه توافقی برسیم، بعدش هم زیرش امضای بکنیم. حالا من اینم باز عرض بکنم ولی اینو شوخی میکنم، خیلی جدی نمیگم، گاهی قد آدم ها پای یه چیز امضا میکنن رو قبول ندارن. بله نمیدونم امضای فلانی تضمین و به همان و اینا، همین قبول ندارن، زیرش میزنن. حالا ما مثلا بیایم همینجوری شفاهی رو هوای چی بگی، مال اون چی شنیده چی نشیده، بعدم هم انتظار داشته باشیم که طرف مقابلمون حتما قبولش هم بکنه، بلیزا این محکم کاری حتما باید در خواستگاری ها انجام بشه، ما بهش دقت بکنیم، به این کار بزرگتر هست. یعنی ببینین، من باز اینجا ببخشی نعرض میکنم، خیلی مواقع تو جلسات خواستگاری ما هم نباید عقلمون رو دست جوونا بدیم، حالا شاید جوونا بهش بر بخوره، ولی بزنین دلیلش رو بگم، انشالله اونا هم با ما همراه میشن. ببین دوتا جوون تو اون هیجانات هم الان همه هدفشون اینه که به همدیگه برسن، یعنی هر شرطی هم برای همدیگه گاهی اوقات بذارم این طرف مقابل قبول میکنه. ولی مثل اون دختر خانومی که به یک جوونی گفت تو اگه منو میخوای پیش فرض این که اثبات بکنی منو میخوای باید بری 2 کیلو بال مگس جمع بکنی بیاری، این هم گفته بوده ای به روی چشم، مشغولم شده بوده برای جمع کردنه. حالا شما 2 کیلو بال مگس مگه به این راحتی میشه؟ یعنی یه تیم بالاخره پروپیمو آدم هم جمع بکنی، چند ماه بدو بدو بکنن نمیتونن جمع بکنن،
به خود مگس ها فراخوان بدی 10 سال طول میکشه.
بله جمع بکن. حالا شما مثلا این جوون قبول کرده، خب من بعد بسپارم جلسه خواستگاری دست او؟ نه، بزرگترها به عنوان مکمل های قوی، به عنوان افرادی که بالاخره عقول یک خانواده هستن، اینا حتما باید به این چیزا توجه
کنن. جناب استاد ترشون اشکال نداره مثلا یکی مثل پدر دختر خانم یا آقا پسر وظیفه نوشتن این تعهدات رو به عهده بگیره؟ از نظر میدونید اینکه شایع نیست یا اینکه ممکنه به غلط بگن در شأن ما نیست که بنشینیم بنویسی خب آقا شما گفتی خونه اینطوری باشه، شما گفتی کار دخترم اینطوری باشه، اشکال نداره دختر؟
اشکال که نداره. بله
این بزرگ منظور اطرافیانه.
بله این اشکال نداره، ولی حالا نمیگیم لزوما پدر زن و یا مثلا پدر شوهر بنویسن، ممکن دایی هست،
یه ذره با فاصله تر.
بله یعنی اونا بالاخره یه موقع افراد دارن گفتگو میکنن، بالاخره ذهنشون جای دیگه، یه فردی که میتونه تمرکز پیدا کنه، خوش قلمه، خوش نوشتنه، بله
خوش قلب ان شاء الله،
این کار رو عهده دار باشه. حالا من برم نکته دیگری هم بگم. پس ببینید
در راستای نوشتن نکته بعدی، این نوشتن رو من دلم نمیاد به راحتی ازش بگذریم، چون احساس میکنم جناب استاد ترشون نظر شما چیه؟ نیاز به فرهنگ سازی نداره؟
چرا؟
چون به راحتی جا نمیافته این نوشتن. موقعی که میخوایم بیایم مهریه رو حساب کشی کنیم و خونه رو این چیش دنگش رو بالا پایین کنیم، همه یاد میگیرن به نوشتن. اما به قول حضرت عالی، به قول شیرین جناب عالی، اون روزی که باید بیان سنگ ها رو به هر حال وا بکنن، نه آقا ایشون فرمودن حله. روی این یه مقداری مانور بدیم. ضمن اینکه از شما تقاضا میکنم، فرصتی از شما میخوام، رخصتی از شما میخوام، سری به اتاق فرمان پرسمان خانواده بزنیم، خیلی زود میریم و برمیگردیم ان شاء الله نکته های بعدی از زبان جناب استاد تراشیو. عزیزان همراه، من پیامک دارم، ولی قبل از اون یک اشاره‌ای کردیم به اینکه چطوری فرهنگ سازی کنیم، به ویژه نکاتی که جناب استاد تراشیون میگن، اینکه ایشون فرمودن در جلسات مهم خواستگاری نوت برداری کنیم، بنویسیم، و اون مسائل مهم که آقا تعهد داده خانم کارکنه اشکال نداره، آقا تعهد داده که من طبقه دوم منزل پدر خانوم زندگی میکنم، حالا شبیه اینها. در مورد فرهنگ سازی صحبت کنم، یکی دو تا لااقل پیامک من بتونم بخونم
ان شاء الله. بله همونجوری که اشاره کردید، ببینیم برخی اینها الان مرسوم نیست.
بله
گاهی اوقات آدم ها یه ملاحظات بیخودی دارن، بله. بی جهتی دارن که اینها بعدم دودش میره تو چشم دیگران. یعنی امروز اگر شما بگیم مثلا در جلسه خواستگاری یا فاصله خواستگاری حتی تا بعد برون نکاتی که داره تعهدآور صحبت میشه، به توافق دو طرف میرسن، اینا رو در قالب نکات یادداشت بکنم. میگن طرف مقابلم ناراحت شد بشه،
بله. شأن ما نیست،
ولی نمیدونن که بعدن توی راه راه دادگاه رفتن اون شأنیت انسان رو نابود میکنه. نه، بالاخره ببینید ما ها انسانیم، انسان ها میتونن با یه بیان خوب لطیف، من حتی خیلی مواقع میگم اینا رو باید سپرد کار رو به خانوما. خانوما میبینی خیلی با ظرافت بیشتر، لطافت بیشتر،
اینجور جاها مدیریت خوبی خیلی
موضوع بهتر. رو بیان میکنن، بیان بکنن که معلوم باشه. گاهی اوقات نه، اصلا آدم شفاف بگه، یه شوخی هم بینش
خب
بکنه.
خب جناب استادترشون، یکی دو مدل و الگوی این جور صحبت ها رو بفرمایید، چطوری ورود به کلام داشته باشی؟
مثلا یکی از نکات اینه که وقتی یکی دو تا امور رو رفتیم با هم دیگه صحبت کردیم، به
یه جاهای خوبی رسیدیم،
بله، همونجا بگیم که یه لحظه میشه اینجا توقف بکنیم، تبرکن و تیممن این توافقاتی رو که با هم دیگه داشتیم هم رو کاغذ بیاریم،
مشترکاتمون
بله.
رو بنویسیم،
بله، این توافق نگیم هم اون چیزی که تو متعهد میشی، بله. یا من متعهد،
جنبه منفی نداشته، بله.
نگاه مثبتی باشه، این بالاخره توافقاتی که داشتیم بیاریم. اصلا هم نمیخواد بگیم توافقات رو بنویسیم که فردا دعوا نشه،
از این جملات استفاده نکنیم،
یعنی یه چیز با یک ظرافت و لطافتی که وقتی همینو بگیم ببینیم طرف مقابلم لبخند رو لبش مینشینه، خیلی خوب، بریم به کاغذی ورقی چیزی بیاریم، اینها رو هم یادداشت بکنیم. حتی اون امضای پایانیش چه خوبه که مثلا این پای این نوشته ها امضای شما بزرگترهای فامیل هم بالاخره تبرکی این پاش ثبت بشه، وجود داشته باشه، اصلا کلام شما، امضای شما اعتبار بخشی میکنه، یعنی میدونم با عزت و احترام اینها رو ورود پیدا
بودن، رسمیت بخشیدن خیلی مهمه.
وقتی این اتفاق بیفته میبینی هم اون دلخوریه نیست، هم محکمکاری، هم یه نکته ای رو من به شما بگم آقای صابرین، اینم نکته خیلی مهمیه. ببین گاهی اوقات ما طرف مقابلم آدمای خوبی هستند، گاهی اوقات اگه همین محکمکاری نشه ممکنه طرف دوچاری وسوسه‌ای بشه، دوچاری انحرافی بشه،
نه اینکه بده ولی شاید کار بدی بکنه،
بله بله، نه منها این کار بد، یه موقعی ما خودمون آدم ها رو بد میکنیم،
قولشون میدیم به،
بله. ببینیم مثلا توی نظامات اقتصادی میگه وقتی یک کسی شد مثلا مسئول مالی، اینجا پرچالشه، لذا باید حتما یه ابعاد و بعدهای نظارتی وجود داشته باشه که آدم سالم رو نذاریم بالا این کار خدایی نکرده خراب بشه،
بله.
وقتی اون نظارت هست میبینه این آدم سالم خوب همینجوری هم میمونه، ولی موقع وقتی ما اون بعد نظارتیمون رو روش کم میکنیم این آدم میره خراب میشه. تو زندگی مشترک هم همینه، مثلا یه جوان اگر این تعهدات و این توافقات قشنگ نوشته بشه خودش رو متعهد و انجامش میدونه، ولی موقع وقتی نوشته نشه فکر میکنه راه در رو داره، یه جایی شونه خالی کنه، یه جایی بیمسئولیتی به خرج بده
و اون دختر خانم هم یه پشت و پناهی برای خودش بلد. احساس میکنه.
حالا من اصلا اینم نمیخوام میگم لزوما برای دختر خانم،
دو طرف هست،
بله. یه جایی اصلا دختر ممکنه یه تعهداتی رو نسبت به آقا پسر داشته باشه.
معمولا خانم ها بیشتر برای تکیه گاه ازدواج میکنه، ولی من معتقدم به عنوان یک مخاطب شما جناب آقای تراشیون، آقایون هم نیاز به تکیه گاه دارن،
بله.
این نیست که جا افتاده من ازدواج میکنم دنبال یه مرد میگردم که پناهگاه باشه، خب
بله.
مردم دنبال یه تکیه‌گاه میگرده،
بله. حالا جنس تکیه‌گاه قطعا متفاوت هستش، نیازها قطعا متفاوت هستش. حالا اینا رو ما بعد انشالله به خوبی بهش دقت بکنیم، ولی لذا جلسه خواستگاری رو یک جلسه زیر ساخت سازی بدونیم جناب صابری. اگر بخوام دوباره یه تعبیر جایگزینی به کار ببرم، اصلا جلسه خواستگاری بله برون برای زندگی دختر و پسر حکم همون شناژمندی یک ساختمون رو داره، داره یک سری پایه‌گذاری هایی میشه که قرار بقیه زندگی بر اون بنا بشه، ولی برای همین مهمه که اینجا ما محکم کاری بکنیم، به یه اتقانی برسیم، به یه یقینی برسیم، رو درواسی هم تو این زمینه ها نداشته
استاد باشه. برای کسانی که ادعای عشق و عاشقی دارن و ممکنه مانع چنین نوشتاری بشن چه توصیه‌ای داری؟ که آقا نه، ما که پیوندمون دوتا قلب، مگه میشه با نوشتن من اصلا قبول، چون ما داری عشق من زیر سوال میبری.
این همونیه که عرض کردم، یه جای ما بزرگترها و عقلمون رو دست بچه‌ها جوان‌ترها ندیم، یعنی دقیقاً هم علتش همینه. چون میدونین عشق یک هیجانه. میخواستم یه جمله دیگه بگم، دیدم این جمله سنگین تموم میشه.
یک بار یه تعبیری داشت. آها، اشکال نداره، بفرمایید.
عشق یه اختلاله.
اختلاله. چرا؟ بله.
دلیلش همینه که هیجانه. بعد میدونین شما،
یعنی این قسم از عشق ها،
بله، این مدل، بله، این عشق هایی که زمینی بین دوتا انسان، خصوصا یه دختر و پسر،
به جنس های مخالف.
بعد ببینین دلیلش اینه که ما طرف مقابل رو میبینیم، یا دیده ندیده یک دل نه صد دل عاشق شدم. عشق یعنی چی؟ یعنی هیجان. ما یه فرمولی داریم، میگیم هر چی هیجان بره بالاتر،
اختلال بیشتره،
عقلانیت میاد پایین‌تر. اصلا اینا یه رابطه معکوسی دارن.
خب باشه، یومی و یوس.
بله. ولی اصلا اینجا باید چیکار کرد؟ ما باید این هیجان رو یا بیاریم پایین،
یه عقلانیت رو بریم بالا.
بله. صح. ولی یه موقعی میگیم نه، ممکنه یه جای ما یک مکمل‌هایی رو بیاریم اینجا. مکمل که چهار تا بزرگتر. چهار تا فردی که بالاخره اینجا تو بازی عشق و عاشقی قرار نگیرن، بتونن میدان رو خوب رصد بکنن و بر اساس اون خوب تصمیم بگیرن.
پس یه چشم سوم، حضور بله، بزرگترهای بله، فامیل و آشنا. من یه دونه پیام فعلا بخونم، 0913 آخرش 0866. به شما سلام می داشتن و بله، نوشتن که من دخترم رو طبق سنت حضرت فاطمه سلام الله علیها عروس کردم و از داماد خواستم که خدا رو اطاعت کنه و مطیع اهل بیت و حالا دین و خدا و پیغمبر. ایشون هیچ کدومش عمل نکرده، دستش درد نکنه و باعث جدایی شد چون خیلی بیغیرت بود. من ناامید شدم که چرا آسان گرفتم. من یه توصیه ای میخوام.
ببینیم، ما گاهی اوقات فکر میکنیم همه چی با حرف درست میشه. مثلا من بگم که جوون اومدی دخترم رو بگیری، خب من دخترم بهت میدم، ساده هم میدم این دختر رو، به شرطی که جوون خوبی باشه. اونم بگه چشم قرآن، من فردا خوبم. این نه، این شدنی نیست. ما باید به نوعی این احرازه برامون صورت بگیره که این جوان جوان خوبیست. بعد ما بهش بگیم به دلیل خوب بودن تو ما ساده گرفتیم، نه اینکه ما ساده میگیم تو برو خوب باش. این خیلی مواقع جواب نمیده. تو حالا کسانی که ویژگی های روانشناختی انسانها رو باش آشنا باشن میدونن یه انسان وقتی شاکله شخصیتیش خوب شکل نگرفته باشه، لزوماً با حرف درست نمیشه. ما باید لذا اون شخصیت رو اصلاح بکنیم. گاهی قد این زمان بره، اون اصلا با حرف هم این شخصیت اصلاح نمیشه. باید من یه فرایند، یک فعالیتی شکل بگیره تا او رو بشه چیکار کرد؟ اصلاحش کرد. ولی من خواهشم به خانواده‌های محترم اینه که تو این زمینه‌ها سادگی نکنن. بعدش چی میشه؟ مثلا میبینید که بله، علاوه بر اینکه پاسوز میشن، اون باورها و اعتقاداتشون تغییر میکنه. و ما برخی خانواده رو داریم، خیلی آدم های خوب، خیلی آدم های متدین، خیلی آدم های صاف و ساده. بعد چه کار میکنن؟ میان وارد این عرصه ها میشن چون روش رو نمیدونن، روش های ارتباطی. میاد مثلا با اون صافی و صداقت و صفای درونه میگه من مثلا مهریه کم میگیرم، ولی تو پسر خوبی باش. بعد نمیتونه این گفته تو منجر به خوب شدن اون نمیشه، منجر به این شما وارد یک بازی میشین که بعدش میبینی ایداد بیداد، جوونتون، دخترتون آسیب دید، خودتون آسیب دید. این بار میخواین چیکار کنی؟ سخت بگین. یعنی این بار بگین به جای 14 تا سکه 1400 تا میگیریم که بله، که اینجوری نشه. ببین دقیقاً هم پیام ایشون اواخرش همین رو داره به ما میفهمونه دیگه، که من چون اینجوری ساده گرفتن اینجوری کرده. من میخوام بگم نه، اگر 1400 تا سکم میگرفتید، آدمی که بیمار باشه، آدمی که مریض باشه، آدمی که شخصیتش خوب نباشه، او درست نمیشه. فقط ممکنه چه اتفاقی بیفته؟ حرفه‌ای تر عمل بکنه، مارموزی تر باشه. یه مثالی رو من براتون بزنم تو مباحث تربیتی. موقع یه پدر و مادری آمدن پیش من، گفتن های ترشو ما بچه‌ای داریم، بچه ما یه موقع متوجهشون بی اجازه پول برمیداره از کیف من و جیب باباشو، متوجهشون چیزی هم میره میخره میاره. بعد پرسیم نه کجا، فهمیدیم بی اجازه این پولا رو برداشت. یه باباش کتک مفصلی به عزت و زمستونم بود، فرستادش با لباس تو منزلی توی حیات و گفت اینجا باید بمونی، از سرما یخ بزنی، من بچه‌ای که دستش کج باشه نمیخوام. مادر میگفت که من خیلی دلم سوخت با حال این بچه، واسطه شدم و اردیمش و تعهد کتبی ازش گرفتیم دیگه بی اجازه پول نداره و اون بر نداره، اونم امضا کرد و از اون به بعدم باباش حساب جیبش رو داشت، منم حساب کیفم رو. ولی بعد این مدت این دوباره یه چیزایی داری یواشکی میخره. صداش کردم منو، میگه بدونه که باباش ببرم، چون باباش میفهمید دیگه کار تموم بود. بهش گفتم مادر جون دوباره پول داری یا یه جایی به دست میاری یا این چیه خریدی؟ میگه بالاخره یه فشاری آوردم روش رو بباره ما. مثلا شما که دیگه حساب جیب و کیفتون رو داشتین، بچه حرفه‌ای شده مثلا میرفته ماکارونی بخره، مثلا ماکارونی 10,000 تومان بوده، با مامانش 12,000 تومان حساب میکرده. میگم این پدر بچه ها مثلا با ماشین هم کار میکنه، یه دخل پولی تو ماشین داره، میگم معمولا حسابش رو ندارم. مالیات
چون میگرفت؟
میگم یواشکی میرفته از تو برمیداشته. حرفه‌ای میشه. یعنی ببینی ما چون اون رو درمانش نکردیم، اومدیم یه تعهد گرفتیم، متعهد که تربیت نمیشه کرد. اینجا هم همینه. یعنی شما یه موقعی مثلا میگه بیا 5 تا سکه من مهر دخترم کن، آدم خوبی باش، اونم اونجا میگه چشم، متعهدم میشه. ولی چون زیر ساختش فراهم نی، آدم همون جوری هست که بوده.
جناب استاد ترشون اینشون مثلا قید کردن که دخترم طبق سنت اهل بیت عروس کردم، سنت حضرت زهرا، خب باید دامادم یک چیزی شخصیت مؤمنی در
بله آخر... تو هم میخواستم تو نکته پایانیم همین رو بگم. یعنی تو نکته پایانیم بگم ببینید ما وقتی میخواییم بر اساس سنت اسلامی فرزندانمون رو عروس و داماد بکنیم، سنت اسلامی فقط اینه که مثلا ببینیم مثلا مهریه مثلا سنتی که اهل بیت میدادن رو همون رو مثلا تعیین کنیم. ما ده ها بلکه صد ها روایت داریم تو انتخاب همسر، اینا هم سنته.
بله.
اینا رفتید ببینید خانوادش اصالت داره یا نه، بد اخلاق هست یا نه، بالاخره تو چه خونه روش کرده. یه مرتبه خدمت شما عل بخوام که تعبیری که حضرت به کار می بردن، اون گل سرخی که روی مزبله رویده، آیا اینجوری نباشه؟ اینا هم دقیقا اینا هم سنته. سنت که یه بخش نیست فقط یه مهریه باشه و مثلا ساده گرفتن باشه. نمیدونم اینو قبلا هم من عرض کردم خدمت بینندگان عزیزمون، حتی آقا امیرالمومنین وقتی آمدن خواستگاری حضرت صدیقه طاهر زهرای منزل سلام الله علیها، همه مراحل که پیش رفت، حالا شما این یه طرف پیامبر گرامی اسلام، یک طرف امیرالمومنین، یک طرف حضرت زهرا سلام الله علیهاست، بعد می‌بینید در نهایت پیامبر پرسن حالا بگو ببینم علی جون چی داری، زندگی تو چطور می‌خوای اداره کنی؟ یعنی اینا سنته، نه اینکه فقط بگیم جوان اومد دین و ایمونش برای ما کافیه. اصلا ما نمیخوایم تو بگی چجوری میخوای زندگی تو اداره کنی.
ایمانش هم مختصر کردن در مناسک.
بله.
چون نماز میخونه پس حله. بله. اینطور نیست واقعا سیره اهل بیت.
دقیقاً همینطور که میفرمایید.
عرض میکنم ما اینا خب بالاخره حرفی که از شما یاد گرفتیم و دلمون میخواد که خوب درس پس بگیرن واسطه‌ترشون. من یه پیام دیگه با عزتتون میخونم، وقت شما رو نمیگیرم. نکاتی که میخواستید بفرمایید، نوشتن که تکلیف زنی و خانومی که نماز خونه و تا حدودی به مسائل شرعی پایبنده، با شوهری که مشروبات الکلی حالا معاذ الله مصرف میکنه در منزل، تکلیف این خانم چیه؟ و نوشته که میدونم که خیر و برکت از اون خونه میره، من باید چه کار کنم وقتی گوش به حرف نمیده؟ احمدی از کرج.
ببینید جناب آقای صابری از این هم دقیقا مثل نکته قبلیه. ما نمیدونم چرا همش میخواییم با حرف زدن آدم ها رو درست بکنیم. حرف زدن یکی از ابزار ممکنه ابزار مهمی هم باشه، ولی برای اینکه ما دیگران رو بخوایم اصلاح رفتاری بکنیم، روش های متعددی رو باید به کار ببندیم. مثلا ما الان باید از همین خانم بزرگوار بپرسیم، ببینیم شما اگر میخواین همسرتون رو از این رذیله رفتاری دور بکنید، چی کارهایی کردید؟ چه کارهایی انجام دادید؟ فقط اخم و تخم کردید؟ فقط بهش تشر زدید؟ یا نه فقط نشستید نصیحتش کردید؟ یه موقع قبح عملش رو بهش گفتید؟ فقط اینا؟ یا نه بعد برید ریشش رو پیدا کنی. امروز ممکن یه مرد وقتی گرایش پیدا میکنه به این موضوعات، یه موقعی میبینید که خلأ مثلا عاطفی داره. ممکنه اگر من ارتباط عاطفیم رو با همسرم تقویت بکنم، بعدش حرفم هم اثرگذارتر باشه روی این فرد. یه موقعی مثلا ممکنه اگر من توجهی به این بکنم که حتی خیلی عذر میخوام، ممکنه مرد من نیازهای خاصش برآورده نمیشه
بله.
که گرایش پیدا کرده بی. اگر تو این نیازها او رو تأمینش بکنم ممکنه دیگه به این سمت و سوا سوق پیدا نکنه. اینجاست که ما باید زیرکانه و هوشمندانه رفتار بکنیم. پس ببینین
اولا حرف همه ابزار ما نیست
بله. بخشی از ابزار ولی ابزار مهمی هم هست
کی انجام بده حالا
بله. ولی نکته دوم که مهمتره اینه که ما بدونیم چرا این الان گرایش پیدا کرده به این رذیله اخلاقی و رفتاری. ریشهش رو پیدا بکنیم، بریم ریشه رو بخشکونیم. ببینید خیلی از رفتارهای نابهنجاری که امروز چه زنها چه مردها انجام میدن اینا یک نشانه ایه. ببینید یه مثالی رو ما توضیح تربیت فرزندم میزنیم، میگیم که وقتی یه بچه ناخون میجوه
بله،
یا فردی که تب میکنه
بله،
آیا این خودش بیماریه؟ میگیم نه، میگیم تب ناخون جویدن اینا نشانه بیماریه. مثلا شما وقتی بدن تو عفونت میکنه تب میکنه، البته تب میگن نشانه حدود 30 نوع بیماریه، یعنی 30 نوع بیماری وقتی خودش نشون بده یکی از نشانهاش تبه،
خودش نعمته
بله. خب ما حالا چیکار باید بکنیم وقتی طرف تب کرد؟ آیا میتونیم بشوریم مقابل این نصیحت چی کنم؟ عمو جان تب چیز خوبی نیست، نباید تب داشته باشی، یا تب گوشت بدن تو آب میکنه، زودتر تب رو بنداز زور، اونم بگه چشم. نمیشه
به خاطر شما دیگه تب نمیکنه.
ولی اصلا اون کاری که ما باید بکنیم اینه که ببینیم بابا این عفونت هست، بریم عفونت رو درمان کنیم. خب این نشانه هم به این میره. یه بچه ای که انگوش میخوره یا ناخون میجوه، این نشان دهنده استراب درونشه، ناآرامی درونشه. حالا ما بیایم لاک تلخ بزنیم سر ناخونه، این مشکلش حل میشه؟ دستشو بکنیم تو دستکش حل میشه؟ پشت دستشو داغ بکنیم فلفل بزنیم حل می... نه دیگه، اون چیزی که میتونه الان مشکل ایشونو حل کنه اینه که ما بریم اون ناآرامیه ببینیم علتش چیه. ممکن دعوای پدر و مادره با هم دیگه، بچه ناآرام میشه بعد داره انگوش میخوره. خب ما این ناآرامی رو از بین ببریم تا فرزندمون انشالله اصلاح بشه. ولی اصلا میخوام بگم اینم همینه، وقتی یه فردی به سمت یک رذیله رفتاری یا اخلاقی میره قطعا یک ریشه ای داره. حالا ممکن یه موقع اصلا ریشهش چیه؟ دوستان نابابه. من باید چگونه برنامه ریزی کنم؟ اصلا من یه موقعی بشم دوست خوب و صمیمیه برای شوهرم. و حالا یکی از کارهای
طلعش پرشه
بله، یکی از کارهای سختم واقعا همینه ها،
آدم بشه رفیق همسرش.
بله کار سختیه.
کار سختیه
بله، راحت اتفاق
نمیفته، برای هر دو طرف سخته
بله. حتی ما یه موقع بگیم رفیق بشیم برای بچه‌هام، اینا هم کارهای سختیه
هم سخته.
بله ولی نمیخوایم بگیم نشدنیه. یعنی دلیل این که میگیم یه مقدار سخته چون باید طاقت انسان بالا بره، صبر انسان بالا بره، ظرف وجودیش افزایش پیدا بکنه که سریع از کوره به در نشه. ممکن وقتی آدم بخواد رفیق همسرش بشه او یه جمله‌ای، نکته‌ای، حرفی، یه حتی رازی رو بخواد بیان بکنه که این راز واقعا نیاز به این ظرف وجودی وسیعی داره که انسان بتونه اون رو تحمل بکنه. مثلا اینها رو باید فراهم بکنه. بعد می‌بینیم خب به تدریج ما می‌تونیم این رو چیکارش کنیم؟ اصلاحش بکنیم.
اینکه حالا من به این خواهرمون که پیام دادن کار ندارم. اینکه مشروبات مصرف میشه درسته، حالا آمار زیاد متاسفانه، تعارف هم نداریم، باید جلوگیری بشه، به من و شما هم فعلا مربوط نیست. ولی اگر قبل از ازدواج بوده یه توصیه بفرمایید، اگر بعدش بوده خب قسمت اعظمش رو فرمودین. اگر مؤمن هست چرا اینو بفهمه که دیگه وقت ما رفت برای پیامک دیگه، حالا شما بفرمایید.
چشم ببینید وقتی برای قبل از ازدواج، البته اینا
آقا مثلا واقعا ما یه میدانیم داریم به یک شرابخوار جواب بله میدیم، چه جوریه این؟
این که اصلا تو روایات داریم
آه.
که نباید دختر به فردی که شرب خمر میکنه، چون این شرب خمر واقعا خیلی رفتار بدیه
تو نسلشون تاثیر
میذاره. من یه روایتی رو تو ایام شهادت امام صادق علیه السلام از آقا امام صادق عرض بکنم، آقا امام صادق در قبح مصرف مشروبات الکلی این گونه فرمودن که اگر یه قطره مشروب توی چاه آبی بریز، این چاه آب رو پرش بکنن از خاک، روی این چاه علف بروید، یه گوسفندی از این علف بخورد، حضرت فرمودن من گوشت اون گوسفند رو نمیخورم.
پناه بر خدا.
یعنی ببینیم کسی که چاه آب رو بشناسه میدونه معمولا این چاه ها در جریانن، معمولا خیلی این چاه ها به مثلا چشمه ها یا قنات های زیرزمینی متصله دیگه، یعنی اینه که بمونه واقعا. ولی حضرت ببینیم در قبح شگونه فرمودن و ما یه مقداری واقعا باید اینها رو برای نسل امروزمون بگیم، یعنی بگیم که اینها رفتارهای درست و صحیح و انسان را خیلی توفیقات دور میکنه، حتی توفیقات دنیایی، حتی توفیقاتی که منجر میشه انسان یک آرامشی رو تو همین دنیا داشته باشه ازش این آرامش رو میگیرد.
ممنونم از زرند خانمی آقای زمانی. زرند مال کرمانه، یه زرندی هم مال استان مرکزی داریم. نوشتن که استاد عزیز چگونه رفاقت با بچه هامون رو حفظ کنیم تا بزرگسالی؟ چند تا سوال دیگه هم هست، ما وقت هم نداریم. شما یکی دو جمله میتونید پاسخ بدید و وعده میدیم برای جلسات بعد انشالله.
ببینید اینکه ما چطور رفاقتمون رو با بچه ها حفظ بکنیم. ببینید بچه هایش وقت نباید به خاطر رفاقتشون با ما آسیب ببینن.
درست.
اینو خیلی دقت کنید. یه موقعی مثلا این جوان من، نوجوان من رفاقت با من داره، میاد یه حرفی رو میزنه به من، من نباید توبیخش کنم، نباید دعواش بکنم، نباید بدبینه بهش بشم، باید این رفیق حرفش رو بشنوم و یه واکنش صحیح به دور از هیجان به اون نشون بدم. اگر ما این کار رو بتونیم بکنیم، میتونیم کمک بکنیم در حفظ رفاقت. دوم، رفیق برای رفیق وقت میگذاره، برای بچه هامون وقت میگذاره. سوم، رفقا گاهی گاه توجه میکنن به خواسته های طرف مقابلشون. ما نمیگیم به همه خواسته ها توجه کنیم، ولی به خواسته های منطقی طرف مقابلمون حتما توجه بکنیم. اینا زمینه میشه که رفاقت بین والدین و فرزند پایدار بمونه. و نکته چهارم، بله، محبت. محبت اصلا یکی از موارد مهم،
یعنی محبت کردن، محبت رو نشون دادن،
بله، در استمرار دوستیه. این محبت
دیگه، حالا چه پدر و فرزند و مادر. خیلی خیلی ممنونم جناب استاد ترشون، مثل همیشه بزرگواری کردید با سعی صبرتون سوالات بنده و حالا پیامک ها رو جواب دادیم و بهره ها بردیم. ممنونم یک بار دیگه به محضر حضرت عالی و همه شما عزیزان و ولایت مداران تسلیت عرض میکنم. شهادت حضرت امام جعفر صادق صلوات الله و سلامه علیه رو و همه شما رو به خدای بزرگ و منان میسپارم و این چند بیت رو تقدیمتون میکنم. سر و پای برهنه میبرندان پیر عاشق را، که بر دوشش نهاده پرچم سوگ شقایق را. همانهایی که قرآن بر سر نی کرده، می بردند به دست بست پای نیزه ها قرآن ناطق را. به نام سوره های فجر و العصر و اذا جاء، بشارت داده او در شام غیبت صبح صادق را.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.